معقول که جامعه رو از هم نکشه کار کردن و تلاش کردن تو رو برمیگردونه به چیزی که من ادامه این ادعا خیلی ادعای عجیبی هم هست ولی من در سلسله صحبت هایی که دارم در طول این چندین سال که برگشتم به این خاک من علت این که برگشتم به این خاک به خاطر خاکش نبود صفر جو میشه اینا رو بگیم نوستالژیا قلقربت عادت علت این که بنده برگشتم به ایران و میخوام برگردم به ایران زندگی کنم برای 30 سال حالا همه دارن میرن یه تو بخوای برگردم بله من شما نمیفهمید داره چه اتفاق میفته شما هنوز مثل این داستان نیچه هست که میگه که یه مردی با چراغ اومد تو خیابون گفتش که شما خدا رو کشید نمیفهمید چه بعد همه بهش میخندن میگن این مثل اینکه دیوانه است میگه شما هنوز نفهمید چه اتفاقی افتاده شما نمیفهمید که داره چه اتفاقی میفته اتفاقی که داره میفته اینه که بنیانهای معنوی بشری در حال اضمحلاله اتفاقی که وقتی شما به بنیادهای فکری فلسفی فرهنگی همین تکنولوژی وقتی نگاه میکنید بنیادهای معنوی بشر همین تکنولوژی داره از اضمحلاله تکنولوژی و توسعه گرایی به شکلی که در دنیای مدرن و دنیای پسا مدرن داره ارائه داده میشه ویرانگره در دراز مدت و مفهوم حقیقت از بین رفته مفهوم معنا از بین رفته
بله.
یعنی اینکه بحث اینیست که حقیقت کجاست چون اگر صحبت از حقیقتی هنوز باشه میشه گفت حقیقت کجاست ولی اگه ما به این نقطه نظر برسیم که اصلا حقیقتی نیست
درسته
به اونجا نمیرسیم اینی که میگم برگشتن بله بفرمایید
عرض کنم آقای دکتر یه نکته فقط من بپرسم بعد از مهمانان و دیگه هم بهره مند میشیم البته جناب تا این تای برنامه همراه ما خواهید بود اون نکته اینه که خب در یک زیست چند دهه‌ای شما در آمریکا و از نزدیک مواجهه داشتید با افکار و اندیشه ها و تجربه کردید دیدگاه فیلسوفان و دانشمندان اون سرزمین رو در عین حال با سیاست های کلان فرهنگی و هویتی یا دینی اونها هم بالاخره آشنا شدید به عنوان یک مدرس دانشگاه آیا فکر میکنید که یک استراتژی هم وجود داره در غرب به معنای اینکه اساساً تلاش بکنن هویت‌ها و تمدن‌های برجسته دیگر کشورها رو ذیل اون تبلیغ امپریالیستی خودشون پنهان کنن یعنی مانع از این بشن که این تمدن‌ها مثل تمدن کهن ایران و هویت دینی و اسلامی ایرانیان این تمدن خودشو عرضه کنه در دنیای کنونی در جهان معاصر آیا شما چنین چیزی هم برخورد کردید که مثلا یک استراتژی وجود داره یک راهبردهایی وجود داره که اساسا این صدای تمدنی و این حقیقتی که از تالی دنبالش هستید اونجا در واقع ارائه نشه اصلا
بله ببینید این مرد میگرده به این که تو فضای آکادمی شما الان من اتفاقا چیز کدام رو همین الان اول به شما بگم به جوانان هم بگم ولا انشالله که جوانان گوش بکنن الان اینه که اتفاقا ما مسئله هویت رو اگه به حقیقت پیوند بزنیم ما برمیگردیم به شیخ اشراق
بله.
و شیخ اشراق اتفاقا یک نمودار تفکر حقیقت جویانه ایه که سنت های فرهنگی نه فقط ملی ایران بلکه حتی یونانی حتی گذشته خود ما زرتوش حکمت خسروانی حکمت هرمسی و به صلاح معروف یک دیدگاه تفکر فلسفه جاودانه پرینیال فلسفی رو با خودش میاره در این حال که عمیقا ایرانیه عمیقا ریشه های ایرانی اسلامی یعنی هیچ همه اینا رو با هم جمع میکنه در خدمت حقیقت حالا این تفکر رو شما رو تو آمریکا الان مثلا به علت اینکه تفکر آمریکایی تفکر پوزیتیویستی مثلا در عرصه تفکر فلسفی و تفکر علم زدگی در عرصه تفکر اجتماعی الان شما مسئله کاگنیتیو ساینس مثلا علوم شناختی آمریکا چنان قویه الان همین آرتیفیشال اینتلیجنس هوش مصنوعی و قدرتی که این تفکر توی آمریکا داره چنان قویه که اساسا و قدرت عملی و پیشرفت عملی که زندگی رو ساده‌تر کرده اجازه نمیده تفکری مثل شیخ اشراق اونجا باز بشه یعنی شما نمیتونید بحث شیخ اشراق رو وارد دپارتمان های فلسفه آمریکا بکنید قابل قبول براشون نیست
درست
چنین بحثی و این مسئله که شما میگید آیا تکنیک هایی که اینا دارن که جلوی تفکرات و فرهنگ های دیگر رو بگیره این پیراهن دارند. اساسا یوروسنتریزم یعنی اروپا زدگی و اروپا مرکزی و اینکه مرد سفید پوست اروپایی تفکرش بهتره، نژادش بهتره و بعد نژاد تفکر فلسفیش هم بهتره، بخشی از بافت تفکر و اجتماع جامعه اروپا و آمریکاست. این از با پلوس پسا مدرنیزم با مورد چالش قرار میگرفته که شما این آوردی. بنابراین به طور طبیعی تو نسج جامعه آمریکا ما چی داریم؟ این تفکر رو داریم که به نوعهای دیگه تفکر مثل شیخ اشراق قابل قبول نیست، اصلا اینا عقب افتاده است و نوع تفکر خودشون رو مقابلش قرار میدن. نقل پسا مدرن از این تفکر ما رو برسونده به مولتای کالچورالیسم، چند فرهنگی چند هویتی که به اصطلاح جنبه زیبا داره و اون اصل تساهل، اصل تحمل قبول فرهنگ های دیگه است، بجانه که بگم فرهنگ من بهتره. ولی نتیجه اینو تفکرم با یک جنبه خوب داره توش اینه که ما رسیدیم به برج بابل.
به نظر میاد که آقای دکتر از مجموعه فرمایشات از تاره تا اینجا ما باید تفکیک بکنیم بین مبانی فکر و در واقع شرایط جستجوگری در حقیقت رو با مسائل تکنولوژی. یعنی ما یک غرب سیاسی داریم، غرب فلسفی داریم، غرب جغرافیایی داریم. عرض کنم که این غرب ها و غرب علمی خب طبیعتا اینا یکسان نیستن، یک معنا نمیدن برای کسی. یه نسلی که امروزه در ایران مواجهه پیدا میکنه با غرب یا با امریکا، باید ببینیم که کدوم بخشش براش جذاب بوده. گاهی تکنولوژی آنقدر جذاب هست که اون حقیقتی که جناب والی الان خلش رو بیان کردید اون رو اصلا متوجه نمیشه. وقتی میاد مواجه میشه اون وقت هستش که پی میبره به این که اون حقیقته، اون معنا تو ایران یا تو تمدن دینی و اسلامی ایرانیان برجسته است. با ما همراه باشید آقای دکتر، بر میگردیم خدمت شما. آقای مولای عزیز صدای ما رو دارید؟ قربان.
بله خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم که یکی از دغدغه ها تو بخش هویت ملی و دینی این هستش که چون نظام نظم در نظم نوین جهانی و بعد نظام تکنیک و تکنولوژی امروزی ایجاب میکنه که بالاخره این تبادل اطلاعات مرتب داره صورت میگیره و این غیر قابل انکار هست. همینطور که ما باید عرض کنم که تمدن و هویت ملی و دینی خودمون رو به روز رسانی بکنیم و این رو تبدیل به ظرفیت بکنیم در مواجهه با فرهنگا و تمدن‌های دیگران، از اون طرف در این حال ممکنه ما به شدت تأثیر بپذیریم از هویت‌ها و فرهنگ‌های دیگران. این یک مواجهه خیلی دقیقی است که ما باید بهش بپردازیم. جناب عالی با ما همراه باشید، ما برمیگردیم و پاسخ شما رو میشنویم.
خواهش می‌کنم.
بله جناب آقای مولای عزیز خدمتتون هستیم، پاسخ جناب والی رو میشنویم. آقای مولایی صدای ما رو دارید؟ خب ظاهرا صدا قطع شده. خب جناب آقای قطبی عزیز، شاید این سوال رو بتونیم با جناب والی هم پی بگیریم، پاسخش رو دنبال بکنیم که بالاخره ما از این طرف باید این ظرفیت تمدنی و هویت خودمون رو بشناسیم، ازش به کار در واقع بهره بگیریم، در این حال ما تأثیرپذیر هم هستیم. این اقتضای زمانه هست و با مواجهه‌ای که با تکنولوژی داریم و این امکاناتی که هست، و خب طبیعتاً در سیاست گذاری ها و تنظیمگری های فرهنگی در دنیای مدرن هم مواجه هستیم دیگه. خب هم پس تحت تأثیریم از یک جهت، هم باید بتونیم تأثیرگذار باشیم. در این عرض کنم که شرایط، حالا ما بعداً برمیگردیم از جناب مولایی استفاده میکنیم چون یه لحظه صداشون رو نداشتیم، شما چه توصیه میفرمایید؟ یعنی هم بتونیم تأثیرگذار باشیم، هم تأثیرپذیریمون آگاهانه باشه لااقل.
درست. عرضم به خدمت شما که خب ما اگر که با یک نگاه زیست بومی به قضیه بپردازیم، از این زاویه که پیرو فرمایش شما کلیه عوامل مؤثر و متأثر رو در نظر بگیریم، در مقوله در تقریبا اکثر زمینه‌ها، علل خصوص مقوله سیالی مثل فرهنگ و اینها، خب این موضوع رو داریم و ما هیچ زمان نمیشه گفت که از تهاجم فرهنگ دیگه در امان هستیم یا از اثرات مثبت و منفی فرهنگ دیگه اثر نخواهیم پذیرفت و مسائلی از این دست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در اون بازه زمانی و در واقع در اون محدوده جغرافیایی و مسائلی از این جنس و محدوده‌ها و موضوعاتی از این جنس، چه موضوعی غلبه داره. این بحث غلبه داشتن بحث جدیه. ما یک حدیثی داریم از حضرت امیر علیه السلام در خصوص علم که حالا میتونیم از این کمک بگیریم و بحث رو کمی جلوتر ببریم. ایشون میفرمایند العلم و سلطان. این حدیث با این عبارت شروع میشه که علم قدرت است و ادامه میدن که اگر کسی علم را دارد، دست برتر و دست بالا و دست غالب رو داره، و اگر کسی علم رو نداره، خب دست مغلوب رو داره و ناگزیره که دستش رو به سمت اون دست غالب دراز کنه تا علم رو به دست بیاره. تو بحث فرهنگ همچین موضوعی مطرحه. یعنی شما به محض اینکه کاستی هایی تو عمل کرده داری، حتی تاریخ شما تحریف میشه. هم مثالی که آقای مولایی زدن در خصوص بحث گروگانگیری 444 روزه سفارت ایالات متحده توی ایران و مواردی که اتفاق افتاد، خب شما نیومدی این موضوع رو بگی، حتی تاریخ خیلی نزدیک به شما تحریف شد.
چه رسد
به بله فیلم های مثل نمیدونم 300 و مسائل گذشته که شما میبینید، و حتی مباحث اعتقادی و اینها. خب ما الان در واقع بحث هایی داریم توی غرب که خب میان شناسایی میکنن که به فرض مثال در هویت دینی ما متعلقات هفتگانه ایمان ما چیست، و میان فیلم هایی میسازن برای اعتبار زدایی و خدشه وارد کردن به هویت های در واقع به هویت متعلقات حتی ایمان ما. مثلا اینکه از این متعلقات شد براتون جالب باشه که بحث ایمان به فرشتگانه که توی کتاب مقدس ما قرآن هست، و میان فیلم میسازن برای اینکه مثلا حضرات میکائیل و جبرائیل و اینها رو تحت در واقع خدشه ببرن و مسائلی از این
سوال مواجه کنن.
بله بله. حالا نکته‌ای که وجود داره پیرو اون نکته‌ای که آقای رحمان‌زاده عزیز فرمودن و شما سوالی که فرمودید، اینو من این نکته به ذهنم رسید.
بله.
که شما فرمودید که آیا این مسائل ذیل استراتژی و در واقع عمدی هست یا خیر. خب آیه رحمان‌زاده که از زاویه یک نفری که تجربه زیسته داره نکته رو میفرماین، اما من میخوام یک نکته تاریخی رو عرض کنم. همونطور که میدونید نظام سیاست گذاری، فکر، طراحی و مسائل از این دست در اداره امور جامعه از گذشته بسیار دور، شاید از صده ها و هزاران و هزاره های گذشته تا به این سو، از یک نظام تک نفره که خودش تصمیم میگرفت، یک پادشاهی بود، خودش تصمیم میگرفت، خودش قانون وضع میکرد، خودش نظارت میکرد و اینها، اومد به سمت اینکه این پادشاه دارای مشاورانی شد، بعدن دوچار وزیر، بعدن این پادشاه در واقع به یک مشاورانی دست پیدا کرد و برای خودش مشاورانی وضع کرد، بعدها وزرایی برای خودش وضع کرد، بعد این وزرا وقتی تعدادشون زیاد شد پدیده به نام نخست وزیر پیش اومد، بعدها مجلس پیش اومد، مجلسی که قانون گذاری کنه، این مجالس یک گانه بودن یا چند گانه بودن و رفتن به سمت این قوای سگانه که الان میبینید که در دنیا مرسومه. از یک تاریخی به بعد در دنیا این مسئله قوای سگانه که یعنی یک مجلسی میاد قانون گذاری میکنه، یک قوه نظارت میکنه و یک قوه اجرا میکنه، این نظام تحریزیش دیگه در اختیار الزاماً اون مجلس نبود. شاهد مثال این نکته‌ای که عرض می‌کنم وجود چندین هزار اندیشکده در کشورها و تمدن‌های حال حاضر دنیاست که توی خود ایالات متحده، توی در واقع انگلیس و جای مختلف ما می‌بینیم که تو بعضی این کشورها بالای هزار عدد اندیشکده وجود داره و این اندیشکده‌ها دارن تحریزی‌ها و طراحی‌های جدی جامعه رو می‌کنن، میدن به مجالس و نهادهای دیگر که روند تصویب و اینها جلو بره. یعنی روند طراحی و تحریزی در این جوامع به این در واقع سمت و به این شدت به سمت پیچیدگی و دقیق شدن و دقت کردن رفته که برای هر کدوم از مسائل شاید ریز جامعه یک اندیشکده تأسیس شده با اتاقهای مختلف، با میزهای مختلف و با متخصصان متعدد. خب این نشون میده که واقعا اگر که لازم نباشد که استراتژی در واقع قدرت ما رو در دنیا حفظ کنه، خب وجود این در واقع این تعدد اندیشکده بس به چه کار میاد توی جهان فعلی؟ لزوما برای اداره بهتر جامعه نیاز به شاید این تعداد اندیشکده نباشه، احتمالا برای اثرگذاری بر جوامع دیگر، دستیابی به برخی منابع در واقع قدرت و ثروت و اینهاست که ما به یه همچین نکاتی در واقع لازمه که بپردازیم و موضوع اندیشکده رو اینقدر جدی بگیریم. این در پاسخ اون سوالی که واقعا آیا عمدی وجود داره تو این قضیه، آیا استراتژی وجود داره، عرض کردم که بله. خب ظاهرا
وجود داره. بله. خیلی ممنون جناب آقای دکتر احمدزاده. صدای ما رو دارید قربان؟
بله استاد.
عرض کنم که خب ما البته باید در این لحظه من از آقای دکتر مولایی استفاده بکنم، منتها شما اگر من ببینم صدای من صدای بنده رو دارن از ایشون شروع کنم بعد بیام خدمتتون، اگر صدا نباشه که خدمتتون باشه. آقای مولای عزیز صدای ما رو دارید؟
بله.
خب بس آقای دکتر احمدزاده بعد برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای مولای عزیز، ما سوالی که مطرح شد و آقای قطبی همش پرداختن این بود که بالاخره ما از یک جهت باید به هویت ملی و تمدنی خودمون توجه بکنیم و این رو به ظرفیت تبدیل بکنیم، به اقتضای زمانه. در این حال نمیشه از اثرگذاری سایر فرهنگ ها و تمدن ها و در واقع سیاست گذاری هایی که در ذیل قدرت ها شکل میگیره و صادر میشه بر بال تیزرو تکنولوژی، نمیشه از اون هم در امان بود یا غافل بود. تو این مواجهه طبیعتاً هم باید تمدن‌ها رو بشناسیم، هم هویت‌ها رو بشناسیم، هم هویت ملی و در واقع دینی خودمون رو بتونیم به ظرفیت‌های زمانه تبدیل بکنیم که اون وجه تمایز ما خلط نشه این وسط. تو این مواجهه جناب عالی به لحاظ تحقیقی و به لحاظ تجربی چه توصیه‌ای دارید قربان؟
بله، من چند موضوع رو عرض بکنم. یکی این که اول واژه‌ای داریم به نام فرهنگ سالم، فرهنگ قوی. من این دوتا واژه رو توضیح بدم.
سالم و قوی. بله.
فرهنگ سالم فرهنگی است که لایه عینیات یعنی لایه ملموسات از پوشش و آن چیزی که می‌بینی، می‌شنویم، یعنی سبک زندگیمون ریشه داشته باشه در ارزش‌ها و هنجارهای من. و لایه هنجارها و ارزش‌ها ریشه داشته باشه در اعتقادات و باورهای من. باورها همون ارزش‌ها و هنجارهایی است که در بستر تاریخ شکل گرفته.
درست.
به فرض من پیراهن مشکی در ایام محرم و صفر برتن میکنم، چون برای من حرمت‌گذاری برای محرم و صفر یک ارزشه و سوی دیگر عشق و ارادت با آقای امام حسین علیه السلام یک اعتقاده.
درست.
پس اگر این لایه عینیات من ریشه در ارزش‌ها و هنجارها و به تبع هنجارها ریشه در اعتقادات داشته باشه، میگیم این فرهنگ سالمه. مثل یه گلی که اون گلبرگ‌ها به بدنه و شاخه و شاخه هم به ریشه وصل باشه. اگر نباشه میگیم اون به حساب فرهنگ، اون رفتار یا اون پوشش یا اون نمیدونم نمای ساختمانی سالم نیست.
درست.
پس سوی دیگه ما این فرهنگی داریم به نام فرهنگ قوی، فرهنگی که هم افراد زیادی از اون جامعه بهش پایبند باشن، هم متعهد باشن، یعنی اون عمق اراده برای خواست اون جامعه است. الان مدل جنگ ها فرق کرده. قدیم مدل جنگ سخت بود، حالا جنگ نرمه. قدیم منطقه عملیاتی بود، الان منطق عملیاته. قدیم معبر رو باز میکردن، حالا منبر هستش و بیان و فیلم و سنت و ایناست. قدیم گلوله بود و حالا کلامه، یعنی جنس مبارزه فرق کرده.
و این چی باسا سخت‌تر از اون اولیه است؟
احسن و ویرانگرتر هست. شما تو جنگ سخت اگه یه نفر با گلوله کشته میشد، یه نفر از رقیب رو حذف کردی. اما الان اگر یک گلوله حساب ضد درویشی یا ضد هنجاری به من بخوره، نه تنها یه نفر از رقیب دشمن حذف کرده، یه نفر به خودش اضافه کرده.
بله.
مثل برخی از این سلبریتی های که الان رد شدن به اون طرف، یه نفر از بازیکن فوتبال من رو میگیره و میکنه یار خودش، چون از اون تو مثلا اونهایی که در دوره جنگ سخت کشته میشدن مقدسن، ولی در دوره جنگ نرم کسی کشته بشه نامقدسه. در اصل فرمودید، یعنی پس جنس مبارزه فرق کرده. دشمنم برای اینکه بتونه در این مبارزه مثل یک رقابت پیروز بشه، لاجرم باید اون فرهنگ قوی رو ضعیف بکنه، عناصر هویتی رو بگیره. چرا وقتی آمریکا میخواد منافع خودش رو تو کشورهای مختلف پیش ببره، از جنس اون جامعه حمله میکنه، داعش رو، طالبان رو، القاعده رو علن به صورت علن میکنه برای حمله، و میاد با زبان خود همون قوم شروع میکنه به حمله کردن، خراب میکنه آثار تاریخی رو، خراب میکنه آثار باستانی رو، خراب میکنه اون شخصیت ها رو با عناوین مختلف، با حساب بسترهای مختلف، برای اینکه اون نسل بعدی هیچ گونه دلبستگی و تعلقی به گذشته خودش نداشته باشه. وقتی نداشت، از اون طرف میاد سفره خودش پهن میکنه، سبک زندگی خودش رو پهن میکنه. یک کتابی از زن و نظام سلطه دکتر ابراهیم شفیع سروستانی نوشته، خیلی کتاب ارزشمندیه. من آمار 2011 رو دارم، آماری که در امریکا 43% فرزند نامشروع به دنیا آمده، تازه با همون ازدواجهای خودشون. از هر 1000 نفر 903 نفر آمار نشون میده که اعتقادی به ازدواج ندارن. الان مثلا قبلا هم میگفتن حالا یه سری زن بحثا هم جنس گرایی و بحثای مختلف، الان جنسیت زن بخشی مد، یعنی اون چیزی که بخواد پیروز بشه لازم اینه که باید افکار خودشو بده تو اون جامعه. یعنی طبق آیه 120 سوره بقره، رها نمیکنه یهود و نصارا تا منو شبیه خودش بکنه، تا تبعیت بکنم. لازمش هم اینه که بیاد عناصر هویتی من رو بزنه تو این جنگ نب. چرا در قضیه سال قبل 53 کشور اومد حمله کرد به ایران، از بازیگر گرفته، از بازیگرهای فوتبال گرفته، از بازیگرهای هنرمندای سینما گرفته، از شخصیت سیاسی گرفته، تمام ابزار رو در این که بتونه عناصر هویتی، ببینید کرد، لور، ترک، فارس، همه بخشی از این عناصر هویتی ما هستن، همه اینا رو میخوان جدا، تفرقه بندازن، تحقیر بکنن، جدا کنن، بلکه بتونن اون اهداف و منافع خودشون رو پیش ببرن. لذا باز برمیگرده به اون بتای عرایزم که تو بحث عناصر هویتی دنبال اعتبارزایی بایستی باشی، ارزش بدیم. من نیام آقا جان، آقای محمد علیه السلام، امام رؤوف، من نیام براش بسیم کاری انجام بدم، سناریو بتوزم برای حضرت حجت در جلال الله تعالی فرجیز، من نیام سناریو انتظار بنویسم، اون طرف میاد فیلم موهن عنکبوت مقدس رو میتوزه.
خیلی ممنون.
بله، من در خدمت شما
خواهش میکنم. خیلی ممنون. ما از جناب عالی از کنم که خداحافظی میکنیم، به چون بخش پایانی برنامه نزدیک شدیم. سپاسگزاریم جناب آقای مولایی، تا اینجای گفتگو با ما همراه بودید و وقت گذاشتید و عرض کنم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی ممنون، سپاسگزار. جناب آقای رحمانزاده عزیز، صدای ما رو دارید قربان؟
بله.
عرض کنم که خب جناب عالی چون با زبان فلسفی و با یک تجربه فلسفی به بحث هویت و عرض کنم که تمدن و یا هویت دینی و ملی ما نگاه کردید، من میخوام اینطور این بخش پایانی رو از شما بشنوم که بالاخره هویت ملی و دینی ما ایرانیان ظرفیتش تمدن سازی بوده، در واقع تمدن ساز بوده. در همه مقاطع زمانی ما بهترین دانشمندان رو در ابعاد مختلف تونستیم تحویل جهان یا ملت ایران بدیم در طول این تاریخ، و از سوی دیگه چنین نبوده که ایرانیان چه از منظر هویت ملی و چه دینی از علمگرایی یا عقلگرایی فاصله بگیرن و در واقع در وادی باطنگرایی و فراتاریخی سیر بکنن. برخی ممکنه اینطور فکر بکنن که اساسا فلسفه ما، عرفان ما، عرض کنم که چنین هست که ما به دنیای مردم کاری نداریم و در انتزاعیات سیر میکنیم، در حالی که میبینیم در همون قرنها پیش ما بهترین دانشمندان بین المللی رو در جامعه ایرانی اسلامی داشتیم، تو حوزه فلسفه، تو حوزه عرفان، نجوم، کیهانشناسی، شیمی، فیزیک، ریاضیات، پزشکی و عرض کنم که حوزه ادبیات. تو هر حوزه شما ورود بکنیم میبینیم که اندیشه ما تمدن ساز بوده و الان هم که ما در عصر در واقع تکنولوژی هستیم، با حفظ اون نگاه هویت ملی و تمدنی و هویت دینی، یعنی در واقع اون زیربناهای فکری ما که ریشه در فلسفه و حکمت اسلامی و یا حکمت ایرانیان داره و اون ادبیات ما و اون فرهنگ ما، بدون اینکه دستخوش تحولات بنیادی بشه و از بپاشه در واقع از معنای خودش، با حفظ اون معنا اما علمگرایی و عقلگرایی همچنان برجسته هست و این هویت ملی و دینی ما مانع از در واقع تمدن سازی نشده. و این چنین نیست که اگر ما بخوایم به در واقع هویت ملی و دینی خودمون پشت بکنیم به توسعه میرسیم، هیچ منافاتی دیده نمیشه. شاید ایده از این منظر بخوان مثلا به اون داشته های ملی و دینی خودشون بیتوجه باشن. جناب عالی، در این نگاه که ظرفیت تمدنی و ظرفیت ملی و هویت ملی و دینی ما چگونه هست و ما با بازگشت یا بازسازی و معاصرسازی اون هویت ملی و دینی در این حال میتونیم راه توسعه رو طی بکنیم، چگونه نگاه میکنید با نظر به اون تجربه که دارید؟
بله، من فکر میکنم در حال ما سه تا الان در جامعه ایران، بافت جامعه ایران و برای جوانان ایرانی که الان افسون زده شدن با فرهنگ غرب و مدرنیته و اینا، ما سه تا جنبه توی زندگی ما رخنه کرده، ناگزیره. یکی جنبه مدرنیته است و تکنولوژی و تفکر و علم و علوم مدرن. یکی جنبه و اون فرهنگ اسلامی ماست و دیگری فرهنگ ایرانی ماست.
بله.
مسیر سفر و تحقیق من اتفاقا منو به این نتیجه رسوند که حالا این بحث مفصل فلسفیه که من در کلاسایی که دارم باز میکنم، دانشجویی که میشینن پای جلسه، من وقتی براشون میگم واکاوی نیهیلیسم غرب و براشون کارگاه گذاشتم، مثلا تاریخ فلسفه غرب و براشون باز میکنم، یک به اصطلاح نشون میدم به تدریج بهشون با روشنی که این متفکر چطوری به جایی میرسه که معنا و روابط انسانی مخدوش میشه قدم به قدم. در ظاهرش اینا نمیبینن، ولی وقتی میرسیم به انتهای کلاس برای دانشون محسوس میشه. ما کاری که باید بکنیم به نظر بنده، برای هر حال این بافت تجربه بنده است که معاصریت مسئله یه چیزی ما داریم، یعنی ما نمیتونیم الان با همون زبان قدیم تفکری رو که به نظر من حقیقته، اینجا من هویت به عنوان حقیقت رو دارم خدمت جوانان میگم، میگم شما توجه بکنید، این اون چیزی رو که ما الان در غرب و در تفکر مدرن داریم، در علوم مدرن هم داریم، کم کم حقیقت از حیطه اون تفکر خروج کرده و معنا هم خروج کرده. و این اون چیزی که نیچه پیشبینی میکنه، میگه نیهیلیسم فعاله، یعنی ما رسیدیم به فیز نیهیلیسم فعال که حالا به شکل دو تا جنگ جهانی خودشو نشون داده و خطر جنگ های بیشتر و ویرانی های بیشتر هست، دو قطبی شدن، یعنی دو قطبی شدن مردم در جوامع و به خصوص 1% از 1% بیش از تمام، بیش از 80% از مردم خود کشور الان درآمد دارن. مشکلات اجتماعی هست، گیجی جنسی هست، احساس اینکه اینها زیر مجموعه مرگن. یکی از مهمترین مسائلی که من الان در تدریس دارم با این بچه ها اینه که اینها خودشون رو یا ماشین میدونن یا ربات میدونن، یعنی منظورم این قشر یک تحصیل میکنه و ارتباطش قطع شده با بنیانهای معنوی و زیستی انسانی خودش. و این یکی از نتایج اتفاقا این تقابل مدرنیته و پسا مدرنه. ما اگر میخواییم به این بسیار پاسخ بدیم، تجربه ای که من دارم اینه که حقیقت اینجاست. یعنی من در نظر فلسفی به این نتیجه رسیدم که اون مثل اوروبروس، اون ماری که دمش داره میخوره، در حال اضمحلال نظر فلسفی داره تجزیه میشه. کسی ممکنه نبینه، اون کسی که میره تو اعماق